داستانی درباره یک دانشمند و معلم ریاضی بسیار قابل احترام نقل می شود. کتاب‌ها و درس‌های او بسیار فراتر از حد توانایی یک فرد عادی و اغلب حتی از حد پیشرفته‌ترین شاگردانش بود. اما یک روز شهرت و اعتبار این استاد مشهور جهانی برای همیشه تغییر کرد. چند دانشجوی خارجی روز کریسمس را با او و خانواده‌اش سپری کردند و جنبه‌ای از او را دیدند که هرگز تصور نمی‌کردند. این استاد فرهیخته در حالی که با نوه‌ها و مهمانانش احاطه شده بود روی زمین نشست و با خوشحالی بازی‌هایی می‌کرد که مناسب بچه‌های 4 یا 5 ساله بود. روز بعد دانشجویانش گفتند باورش سخت بود که کسی مانند او اینقدر شبیه ما باشد. از بسیاری جهات کتاب مقدس چیزی شبیه این را درباره خدا به ما تعلیم می دهد. کلام خدا روشن می کند که او برتر از آفرینش خود است. او به کلی متفاوت است. اما کتاب مقدس همچنین شباهت‌های بسیاری بین خدا و خلقت او را آشکار می کند. با وجود اینکه درک این مسئله می تواند بسیار دشوار باشد، اما کتاب مقدس تعلیم می دهد که خدا شبیه ما نیز هست. این سومین درس از مجموعه دروس ایمان ما به خدا است و آن را چگونه خدا به ما شباهت دارد نامیده ایم. در این درس به آنچه الهی دانان غالباً صفات قابل انتقال خدا می نامند نگاه خواهیم کرد. یعنی طرقی که خدا و آفرینش او به هم شباهت دارند. پیشتر در این مجموعه دروس صفات خدا را این طور تعریف کردیم. کمالات ذات خدا که از طریق مظاهر مختلف تاریخی آشکار شدند. به یاد دارید که الهیدانان اوانجلیکال غالباً صفات خدا را در دو گروه دسته‌بندی کردند. صفات غیر قابل انتقال خدا کمالات ذات او هستند که وی را به کلی از آفرینش او متفاوت می سازند. و صفات قابل انتقال خدا کمالات ذات او هستند که به کیفیات آفرینش او شباهت دارند. در این درس توجهمان را به این دسته دوم از کمالات الهی معطوف می‌کنیم، یعنی صفات قابل انتقال خدا. بررسی ما درباره اینکه چگونه خدا به ما شباهت دارد به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود. نخست به اساس کتاب مقدسی برای پیگیری این وجه از آموزه خدا می‌پردازیم و دوم به کنکاشی در دیدگاه‌های الهیاتی الهیدانان منتظم اوانجلیکال درباره صفات قابل انتقال خدا خواهیم پرداخت. بیایید با اساس کتاب مقدسی برای نگاه به این موضوعات شروع کنیم. به خاطر محدودیت‌های انسانیمان در حین بررسی آنچه کتاب مقدس درباره خدا تعلیم می‌دهد، با رمز و رازهای بیشماری روبرو می‌شویم و وقتی به صفات قابل انتقال خدا می‌پردازیم هم این مسئله کاملاً حقیقت دارد. در این مجموعه دروس آموختیم که خدا به کلی با آفرینش خود متفاوت است، نه فقط در بعضی از کمالاتش بلکه در همه آنها. اما در این حال هر کسی که با کتاب مقدس آشنا باشد می داند که معمولاً خدا و آفرینش او را به گونه‌ای توصیف می کند که گویی بسیار شبیه هم هستند. واژگانی مانند مقدس، منصف، عادل، نیکو، وفادار، با محبت و قدرتمند هم درباره خدا و هم درباره بسیاری از جوانب آفرینش او به کار برده شدند. بنابراین با وجود اینکه ممکن است برای ما بسیار دشوار باشد که درک کنیم چطور این دو دیدگاه در کنار هم قرار می گیرند، اما ایمان کتاب مقدسی ما را فرا می خواند تا تصدیق کنیم که خدا هم با آفرینش خود متفاوت و هم شبیه آن است. ما می توانیم اساس کتاب مقدسی برای مطالعه صفات قابل انتقال خدا را به اشکال مختلفی خلاصه کنیم. اما در راستای اهدافمان تنها به دو مسیر نگاه می کنیم. نخست به سه راهکار اساسی دقت می کنیم که نویسندگان کتاب مقدس در پرداختن به این مسائل از آنها پیروی کردند. و دوم دیدگاه های کتاب مقدس درباره بشریت را در نظر خواهیم گرفت که برای بررسی تشابهات بین خدا و آفرینش او لازم هستند. بیایید با سه راهکار اساسی شروع کنیم که نویسندگان کتاب مقدس برای تعلیم درباره خدا به مخاطبین خود استفاده کردند. در یکی از درس‌های پیشین اشاره کردیم که الهیدانان مدرسی قرون وسطایی توجه زیادی به الهیات طبیعی نشان دادند. آنها در پی آن بودند که بدون توجه مستقیم زیادی به کتاب مقدس از طریق مشاهده طبیعت درباره خدا بیاموزند. آنها سه راهکار رسمی برای تشخیص حقایق درباره خدا از طریق طبیعت یافتند. طریق نفی یا ویا نگشنایس در لاتین، طریق علیت یا ویا کاسالیتاتیس و طریق افضل یا ویا امیننتیه. اکنون در طول قرنها الهیدانان پروتستان به درستی موافقت کردند که از این طریقها می توانیم امور زیادی درباره خدا از طبیعت بیاموزیم. اما پروتستان ها همچنین تأکید کردند که ما به راهنمایی مکاشفه خاص در کتاب مقدس نیز احتیاج داریم. کتاب مقدس نقش عینکی را دارد که آنچه خدا از طریق مکاشفه عام درباره خود مکشوف کرده است را واضح می سازد. همانطور که جان کالوین در کتاب خود اصول و مبانی مسیحیت کتاب اول فصل ششم بخش یک نوشت، درست مانند کسانی که دید ضعیفی دارند و با کمک عینک شروع به خواندن می کنند، کتاب مقدس نیز با جمع‌آوری دانش مغشوش درباره خدا در ذهنمان حماقتمان را از بین می برد و خدای حقیقی را به وضوح به ما نشان می دهد. الهیات طبیعی آن چیزی است که می توانیم از طریق طبیعت بیاموزیم. این واضح ترین و ساده ترین راه برای تعریف چیزی است که الهیات طبیعی از آن صحبت می کند. مکاشفه خاص درباره این صحبت می کند که خدا چطور خودش را مکشوف می کند. نه در طبیعت، نه در خودمان، نه در دنیای اطرافمان، بلکه در کتاب مقدس و نهایتاً در مسیح و با به کار بستن عمل روح القدس او. و بنابراین به نظر می رسد که کتاب مقدس به ما خواهد گفت که کیفیات پنهان خدا به روشنی در جهان اطراف ما در آفرینش نشان داده شده است. برای مثال رومیان باب 1 یا مزمور 8. و برای کسانی که چشم دیدن دارند این واضح است. مشکل این است که ما چشم برای دیدن نداریم. بنابراین کور هستیم و به همین خاطر کاری که خدا انجام داده این است که خود را از طریقی ویژه مکشوف کرده است. از طریقی خاص، نهایتاً در مسیح روی صلیب، همانطور که کلام او در عهد عتیق و عهد جدید شهادت می دهد. مکاشفه عام همیشه وجود داشته است. وقتی به آسمان نگاه می کنید، مکاشفه عام را می بینید. وقتی به قانون اخلاقی نگاه می کنید، مکاشفه عام را می بینید. وقتی وجدان را می بینید که در مردم عمل می کند، آن هم مکاشفه عام است. در پایان، تنها چیزی که مکاشفه عام می تواند به مردم بدهد، این است که خدا وجود دارد، که خدا قدرتمند است و اینکه خدا ازلی است. اما فقط از طریق مکاشفه خاص است که یک نفر می تواند درک کند این وجود ازلی، خدای قدرتمند، مقدس، عادل، نیکو، با محبت و رحیم است. درک مکاشفه خاص مانند پیدا کردن شاه کلید است و بعد استفاده از این شاه کلید برای رمزگشایی مکاشفه عام. بعد از آن همه چیز مرئی و واضح می شود. برای اینکه تمام این موارد را کمی باز کنیم، نحوه پدیداری هر یک از این سراحکار اساسی در کتاب مقدس را در نظر خواهیم گرفت. نخست به طور مختصر به طریق نفی می پردازیم. دوم نگاه عمیق‌تری به طریق علیت خواهیم انداخت. و سوم به اهمیت طریق افضل توجه خواهیم کرد. بیایید با طریق نفی شروع کنیم. به طور خلاصه، طریق نفی به معنای استنباط حقایق در مورد خدا از طریق تقابل او با خلقت است. نویسندگان کتاب مقدس مکررن توجهات را به تقابل‌های بین خدا و آفرینش او جلب کردند. نه فقط تقابلات با گناه و شر، بلکه همچنین با کیفیات نیکویی که خدا به آفرینش خود بخشید. و آنها بارها با اشاره به اینکه او برتر از تمام مقایسه ها هست، خدا را گرامی می دارند. به همین دلیل این رویکرد عمدتاً توجهمان را به صفات غیر قابل انتقال خدا جلب می کند. اما با این کار زمینه را برای تمرکز ما بر صفات قابل انتقال خداوند فراهم می کند. در نهایت نمی توانیم ببینیم خدا چطور به ما شباهت دارد مگر اینکه نخست تشخیص بدهیم او چطور به کلی از ما متفاوت است. بنابراین اگرچه این درس بر صفات قابل انتقال خدا تمرکز می کند، طریق نفی در کتاب مقدس بارها به ما این راز بزرگ را یادآوری می کند که تمام صفات خدا به نوعی در حقیقت غیر قابل انتقال هستند. برخلاف طریق نفی، دومین راهکار اساسی یعنی طریق علیت ما را عمدتاً به سوی صفات قابل انتقال خدا سوق می دهد. طریق علیت در کتاب مقدس راهی برای تشخیص شباهت خدا به ما از طریق مقایسه خدا با چیزهای نیکویی که خلق کرده است باز می کند. تجربه عمومی به ما می آموزد که یک نقاشی بازتاب مهارتها، احساسات و افکار نقاشش است و یک قطعه موسیقیایی استعدادها و تصورات سازنده اش را بازتاب می دهد. و در نتیجه می توانیم با مطالعه آثار نقاشان و آهنگسازان امور زیادی درباره آنها یاد بگیریم. از بسیاری جهات نویسندگان کتاب مقدس هم وقتی از مشاهده آنچه خدا آفریده به نتیجه گیری هایی درباره او رسیدند، تقریبا همین کار را انجام دادند. آنها با آگاهی از این که خدا علت اول یا آفریننده است، آنچه را باید درباره او حقیقت داشته باشد، با استناد به خصوصیات نیکویی که به خلقتش اعطا کرده است، استنباط کردند. کتاب مقدس از دو طریق اصلی طریق علیت را به کار می گیرد. یکی از آنها مقایسات مستقیم بین خدا و آفرینش اوست. برای نمونه گوش کنید که مزمور 94:9 چطور این راهکار را به کار می گیرد. آیا خدایی که گوش را به ما داد نمی شنود و یا خدایی که چشم را آفرید نمی بیند؟ همانطور که در اینجا می بینیم، چون خدا گوش را به ما داد و چشم را آفرید، می توانیم مطمئن باشیم که خود خدا قادر به شنیدن و دیدن است. کدام خدا زیبایی زمین را می آفریند به جز خدایی که خودش زیباست؟ کدام خدا نظم را می آفریند به جز خدایی که خودش منظم است؟ کدام خدا می تواند حیات ببخشد به جز خدای زنده؟ حقایقی که می توانیم با دقت به چیزهای نیکویی که خدا آفریده درباره او بیاموزیم پایانی ندارند. علاوه بر مقایسات مستقیم، نویسندگان کتاب مقدس همچنین وقتی مقایسات تمثیلی بین خدا و آفرینش او انجام دادند نیز طریق علیت را به کار گرفتند. گاهی این مقایسات شامل اشیای بیجان می شد. برای نمونه در اشعیا باب 10:17 اینطور می خوانیم: خدا نور اسرائیل مثل آتش و خدای قدوس اسرائیل مثل شعله آتش در یک روز همه چیز حتی خار و خاشاک ها را می سوزاند و نابود می کند. همانطور که زمینه گسترده تر این متن نشان می دهد، خدا امپراتوری آشور را نابود می کرد. اشعیا برای توضیح اینکه چگونه این موضوع رو خواهد داد، تمثیلوار به خدا به عنوان آتش و شعله آتش اشاره کرد که می سوزاند و نابود می کند. در واقع اشعیا تمثیل خود را بر اساس شباهات بین قدرت فراگیر آتش و قدرت فراگیر خدا رسم کرد. همین نوع استدلال در پشت تمثیل‌های دیگر برای خدا مانند آنچه در مزمور 18:2 پدیدار می‌شود قرار دارد. در آنجا مزمور نویس می‌گوید: خداوند صخره من است و ملجا و نجات دهنده من. خدایم صخره من است که در او پناه می‌برم. سپر من و شاخ نجاتم و قلعه بلند من. در اینجا می‌بینیم که مزمور نویس خدا را با چند چیز مقایسه می‌کند که او آفریده. یک صخره یا تخت سنگ، یک ملجا یا سنگر، یک سپر، یک شاخ و یک قلعه بلند. او چنین کرد تا بیان کند که چطور خدا او را در برابر دشمنانش محافظت کرده و ایمن ساخته است. کتاب مقدس همچنین خدا را با حیوانات مقایسه می کند. برای مثال در تثنیه باب 32 آیات 10 و 11 موسی گفت: خدا از یعقوب مراقبت کرد و او را پناه داد، مانند عقابی که به جوجه های خود پرواز می آموزد و با بالهای گسترده خود آنها را در ایمنی می گیرد. در همین راستا مزمور 91 آیه 4 به ما می گوید: خدا به پرهای خود تو را خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. همانطور که اینها و بسیاری دیگر از متون کتاب مقدسی نشان می‌دهند، روش‌های بیشماری وجود دارد که در آن کتاب مقدس به شباهت‌های خدا و خلقت او اشاره می‌کند و این چشمانداز برجسته کتاب مقدسی اساسی برای بررسی راه‌هایی قرار می‌دهد که چطور خدا شبیه آنچه است که خودش آفریده. اگر بخواهیم خدا و صفات او را درک کنیم، مقایسات تمثیلی ضروری هستند. ما نمیتوانیم خدا را به طور کامل درک کنیم. خدا یک انسان در مقیاس بزرگتر نیست. خدا خداست و بنابراین وقتی خدا تواضع میکند و خودش را بر ما مکشوف میکند، خودش را طوری مکشوف نمیکند که ما نتوانیم بفهمیم و درک کنیم. اما وقتی خدا خودش را از راههایی به ما مکشوف میکند که به امور قابل درک برای ما مرتبط هستند، فیض و رحمت او به تصویر کشیده میشود. بنابراین این بازنمودهای تمثیلی، این مثالها، این مقایسات، این استعاره ها، این تشبیهات تنها راهی هستند که میتوانیم شروع کنیم به کنار هم گذاشتن آجرهای ساختمان درک کیستی خدا. علاوه بر راهکارهای اساسی طریق نفی و طریق علیت، کتاب مقدس ارزش راهکار سوم قرون وسطایی را نیز تایید می کند، یعنی طریق افضل. طریق افضل به معنای طریق برتری یا عظمت است. این رویکرد نیز به ما کمک می کند تا از طریق انجام مقایسات بین خدا و آفرینش او صفات قابل انتقال خدا را بشناسیم. اما این راهکار کتاب مقدسی بر اساس این چشمانداز قرار دارد که حتی در زمان شباهت خدا با آفرینش او، او همیشه بسیار برتر و عظیم‌تر از هر چیزی است که آفریده. همانطور که پولس در اول تیموتائوس باب 6 آیات 15 و 16 عنوان می‌کند، آن یکتا حکمران متبارک که پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است، به آن یکتا وجودی که فنا ناپذیر است و در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد و هیچ کس هرگز او را ندیده و نمی تواند دید، عزت و قدرت جاودان باد. آمین. با صحبت درباره خدا به عنوان حکمران، پادشاه و خداوند، پولس تایید کرد که خدا از بسیاری جهات مانند حکمرانان و پادشاهان و اربابان انسانی است. اما به این نیز دقت کنید که پولس چطور بر برتری خدا بر همه دیگران تاکید کرد. او یکتا حکمران، پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است. فقط خدا فنا ناپذیر است و فقط او در نوری ساکن می باشد که محال است کسی به آن نزدیک گردد. در سرتاسر کتاب مقدس می بینیم که خدا به آفرینش خود قدرت، پیچیدگی، عظمت، نیکویی و شگفتی بخشیده است و از این طرق و بسیاری راه های دیگر بین خدا و آفرینش او شباهت هایی وجود دارد. اما اگرچه این موضوع صحت دارد، کتاب مقدس بارها روشن می سازد که قدرت، پیچیدگی، عظمت، نیکویی و شگفتی خدا بسیار فراتر و عظیمتر از هر چیزی است که در آفرینش وجود دارد. و از این منظر طریق افضل در کتاب مقدس به ما کمک می کند تا به یاد بیاوریم که خدا در عین شباهت به ما از ما برتر است. بنابراین می بینیم که نویسندگان کتاب مقدس از هر سه راهکار سنتی برای تشخیص حقایق درباره خدا پیروی کردند. یعنی طریق نفی، طریق علیت و طریق افضل. این راهکارهای اساسی در کنار هم اساس محکم کتاب مقدسی برای کاوش درباره شباهت‌های خدا به ما در الهیات منتظم قرار می‌دهند. بعد از در نظر گرفتن سه راهکار اساسی که به قرار دادن اساس کتاب مقدسی برای پیگیری صفات خدا کمک می‌کنند، باید به این بپردازیم که چطور دیدگاه‌های مهم کتاب مقدس درباره بشریت نیز شباهت خدا به آفرینش او را آشکار می‌کند. کتاب مقدس شهادت می‌دهد که آفرینش به طور کلی از بسیاری جهات به خدا شباهت دارد و ما با مطالعه دقیق آفرینش می‌توانیم چیزهای زیادی درباره خدا بیاموزیم. اما کتاب مقدس همچنین تعلیم می‌دهد که با تفکر درباره بشر می‌توانیم حتی بیشتر درباره خدا یاد بگیریم. خدا این افتخار را به بشر بخشید که بیش از هر وجه دیگری از آفرینش شبیه او باشند و این شباهت یک اساس محکم کتاب مقدسی برای کاوش در کمالات قابل انتقال خداوند قرار می‌دهد. دانش نوین ما را نسبت به وسعت گسترده جهان آگاه‌تر کرده است. بنابراین ساده است که اهمیت بشر دست کم گرفته بشود. ما ذرات کوچکی بر روی سیاره ایمان هستیم. سیاره ما فقط کمی بزرگتر از یک نقطه آبی رنگ در منظومه شمسی است. منظومه شمسی بخش کوچکی از کهکشان ماست و کهکشان‌های بیشمار و عظیمی در سرتاسر کائنات وجود دارند. به همین دلیل ممکن است به نظر برسد که وقتی می‌خواهیم در مورد خدا یاد بگیریم، انسان‌ها ناچیزتر از آن هستند که مورد توجه قرار بگیرند. اما با همه کوچکیمان، کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که در حقیقت انسان‌ها تاج آفرینش خدا هستند. همانطور که در مزمور 8 آیات 3 تا 5 می‌خوانیم، چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشت‌های توست و به ماه و ستارگانی که تو آفریده‌ای، پس انسان چیست که او را به یاد آوری و بنی آدم که از او تفقد نمایی؟ او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. همانطور که این متن به ما میگوید، ممکن است بشریت در مقایسه با آسمانها کوچک و ناچیز به نظر برسد. اما علارغم آنچه به نظر میرسد، در حقیقت خدا ما را از فرشتگان اندکی کمتر ساخت و تاج جلال و اکرام را بر سر ما گذاشت. همانطور که نویسنده عبرانیان در عبرانیان باب 2 آیات 5 تا 9 توضیح داد، حتی پایین تر بودن انسان از فرشتگان هم موقتی است. وقتی مسیح در جلال برگردد، انسانهایی که او را پیروی کرده اند بالاتر از عالی ترین موجودات روحانی قرار خواهند گرفت. در پیدایش باب 1 آیه 26، اولین تصدیق کتاب مقدس درباره موقعیت ویژه بشر را می‌بینیم. آنجا که خدا می‌فرماید آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. همانطور که در اینجا می‌بینیم، انسان‌ها متمایز از هر موجود دیگری تصویر و شبیه خدا هستند. حال دامنه کامل این تعالیم کتاب مقدس درباره بشریت بسیار فراتر از محدوده این درس است. اما در راستای اهدافمان در اینجا صرفاً به این نکته دقت می‌کنیم که عبارات صورت و شبیه تأیید می‌کنند که انسان‌ها بیشتر از هر وجه دیگر آفرینش به خدا شباهت دارند. خدا انسانها را به شباهت خود آفرید تا ما بتوانیم به عنوان نمایندگان سلطنتی و کهانتی او با پر کردن و تسلط بر زمین برای جلال او خدمت کنیم. در ابتدا والدین نخستین ما بی عیب بودند. بعدتر گناه و عصیان علیه خدا تمام وجوه وجود بشر را فاسد کرد. اما متونی مانند پیدایش باب 9 آیه 6 و یعقوب باب 3 آیه 9 نشان می‌دهند که حتی گناهکارترین و عاصی‌ترین انسان‌ها نیز همچنان به عنوان صورت و شبیه خدا قابل احترامند. و فراتر از این، خداوند زنان و مردانی را که مسیح نجات داده است فرا می‌خواند و تجهیز می‌کند تا از گناهان خود برگردند و در شباهت به او تازه شوند. همانطور که در افسوسیان باب 4 آیات 22 تا 24 می‌خوانیم، شما از جهت رفتار گذشته خود انسانیت کهنه را که از شهوات فریبنده فاسد می‌گردد از خود بیرون کنید و به روح ذهن خود تازه شوید و انسانیت تازه را که به صورت خدا در عدالت و قدوسیت حقیقی آفریده شده است بپوشید. از آنجا که انسان‌ها صورت و شبیه خدا هستند، کتاب مقدس اغلب از طریق مقایسه او با انسان خدا را آشکار می‌کند. به عنوان چند مثال، متونی مانند متا باب 7 آیه 11 خدا را به عنوان یک پدر مورد اشاره قرار می‌دهد و او را با پدران انسانی مقایسه می‌کند. متونی مانند اشعیا باب 5 آیات 1 تا 7 و یوحنا باب 15 آیه 1 خدا را با یک باغبان مقایسه می کنند. در بخش هایی مانند اعداد باب 23 آیه 21 و اول تیموتائوس باب 1 آیه 17 خدا به عنوان یک پادشاه توصیف شده است. و در متونی مانند پیدایش باب 48 آیه 15 و عبرانیان باب 13 آیه 20 خدا با یک شبان مقایسه شده است. در متونی مانند اشعیا باب 54 آیه 5 خدا به یک شوهر تشبیه شده است و این فهرست می تواند همینطور ادامه پیدا کند. البته طریق افضل به ما یادآوری می کند که خدا برتر از هر پدر، باغبان، پادشاه، شبان یا شوهر انسانی است. اما اینها و مقایسه های بیشمار دیگر نشان می دهند که ما می توانیم از طریق درکی که از بشر داریم نکات بسیاری درباره خدا بیاموزیم. این سوال پیش می آید که آیا می توانیم بدون برخورداری از حداقل آگاهی درباره خودمان درباره خدا و صفات او آگاهی داشته باشیم یا خیر؟ و پاسخ این است که در حقیقت این دو همیشه در کنار هم قرار دارند. جان کالوین این نکته را جزئی اساسی از کتاب اصول و مبانی مسیحیت خود می سازد. در ابتدا شما شناخت خدا و شناخت خیشتن را دارید. بدون شناخت خدا شناختی از خیشتن وجود ندارد. ما آفریده شده ایم تا به سوی او جذب شویم و بنابراین شناخت او ما را به سوی شناختی از خود می کشاند. و بعد یک شناخت حقیقی از خودمان برای شناخت او نیز اساسی است. در طول تاریخ کلیسا، الهیدانان مسیحی روش‌های مختلفی را بیان کرده‌اند که در آنها بشریت به شباهت خدا هستند. اما به طور کلی آنها بر سه ویژگی اصلی انسان متمرکز شده‌اند. ما بعدتر در این درس زمان بیشتری صرف این ویژگی‌ها خواهیم کرد و از همین رو اکنون تنها یک بررسی اجمالی از این سه ویژگی انسانی ارائه می‌کنیم. در وهله نخست الهیدانان بر آنچه کلام خدا درباره ویژگی عقلانی بشر تعلیم می‌دهد تمرکز می‌کنند. با وجود این که سقوط ما در گناه ذهنمان را فاسد کرد، اما ما همچنان از نظر عقلانی بر تمام موجودات زمینی برتریت داریم. مطمئناً ذهن خدا بسیار عالی‌تر از ذهن انسان است. اما توانایی های عقلی مخلوقانه من هنوز ما را شبیه خدا می کند. همانطور که کتاب مقدس به ما می گوید، از بسیاری جهات خدا شبیه ما فکر می کند، برنامه می ریزد و استدلال می کند. در وهله دوم، الهیدانان اغلب بر ویژگی ارادی بشر تاکید می کنند. یعنی این حقیقت که خدا به انسانها اراده بخشیده است. بار دیگر، گناه اراده انسان را فاسد ساخته. اما برخلاف یک سنگ یا دیگر اشیای بیجان، خدا به ما توانایی تصمیم گیری بخشیده است. البته می دانیم که اراده خدا بسیار برتر از اراده انسان است، اما توانایی ما در بکارگیری اراده من همچنان ما را شبیه خدا می سازد. در وهله سوم، الهیدانان بر ویژگی اخلاقی انسانها به عنوان راه دیگری که ما را شبیه خدا می کند تأکید کرده اند. برخلاف هر مخلوق مادی دیگر، افکار و تصمیمات ما دارای کیفیات اخلاقی هستند. حال ویژگی اخلاقی خدا کمال مطلق است و از همین رو بسیار فراتر از هر چیزی است که ما بتوانیم به آن دست پیدا کنیم. اما همچنان بشر همراه فرشتگان و شیاطین درباره کیفیات اخلاقی تصمیماتی که می‌گیرند مسئول هستند. بعدتر در این درس خواهیم دید که چطور تأکید کتاب مقدس بر این سه ویژگی بشری مسیر کاوش در صفات قابل انتقال خدا را برای الهیدانان منتظم فراهم کرده است. آنچه کتاب مقدس درباره کیفیات عقلانی، ارادی و اخلاقی وجود انسان میگوید، جایگاه مرکزی در مباحثات رسمی درباره شباهت خدا به آفرینش خود را دارد. اکنون که به اساس کتاب مقدسی برای کاوش درباره اینکه چگونه خدا به ما شباهت دارد پرداختیم، می توانیم به سراغ موضوع اصلی دوممان برویم. یعنی دیدگاه‌های الهیاتی در این زمینه که در الهیات منتظم شکل گرفتند. شناخت روش‌های مختلفی که کتاب مقدس تعلیم می‌دهد خدا شبیه ماست یک چیز است و همانطور که به زودی خواهیم دید، درک این که چطور الهیدانان نظاممند بر روی این اساس‌های کتاب مقدسی الهیات خود را بنا کرده‌اند چیز دیگری است. الهیدانان سنتی مسیحی کوشیدند تا حد امکان دقیقاً تعیین کنند که چگونه کمالات خدا، کمالات بی‌نهایت، ابدی و تغییرناپذیر او قابل انتقال هستند و برای انجام این کار آنها تعدادی پرسش اساسی پرسیدند. برای نمونه این صفات چه هستند؟ چطور در آفرینش و به ویژه در انسانها بازتاب یافتند؟ و بهترین روش برای تدبین چشماندازهای منسجم در این جنبه از خداشناسی خاصه چیست؟ راه‌های زیادی برای تعریف این دیدگاه‌های الهیاتی درباره صفات قابل انتقال خدا وجود دارند، اما ما تنها به چهار مسئله خواهیم پرداخت. نخست به طور خلاصه دو فرایند را بیان می‌کنیم که الهیدانان منتظم در رویکرد خود به این موضوع دنبال کردند. دوم بر چند سند تاریخی متمرکز خواهیم شد که نمایانگر دیدگاه‌های اصلی پروتستان به این کمالات الهی هستند. سوم به کاوشی در سازمان صفات قابل انتقال خدا در الهیات منتظم سنتی خواهیم پرداخت. و چهارم به چند مورد از مفاهیم این دیدگاه‌های رسمی اشاره خواهیم کرد. بیایید با فرایندهایی شروع کنیم که الهیدانان منتظم از آنها پیروی کردند. همانطور که در یکی از درس‌های پیشین گفتیم، یکی از بزرگترین چالش‌هایی که الهیدانان منتظم با آن روبرو هستند، این است که تعالیم کتاب مقدسی درباره صفات خدا در سرتاسر کلام خدا پراکنده‌اند. کتاب مقدس هرگز به ما یک فهرست کامل و مرجع از صفات خدا نمی‌دهد. و هرگز به شکلی روشمند آنها را تعریف و تشریح نمی کند. بنابراین الهیدانان منتظم برای تحقق وظیفه خود مجبور شده اند این اشکال و رنگ‌های مختلف را تشخیص دهند و آنها را به صورت پورتره‌های ترکیبی یا پنجره‌های مشجر با هم بیامیزند. سپس این پنجره‌ها بینش منسجمی در مورد صفات قابل انتقال خداوند به ما می‌دهند. الهیدانان منتظم برای ایجاد این ترکیب‌ها چندین فرایند را به کار گرفتند. به دلیل کمبود زمان ما تنها به دو مورد از فرایندهای بسیاری که الهیدانان منتظم پیرو آنها بودند اشاره می‌کنیم. نخست چگونگی استفاده آنان از اصطلاحات فنی را مورد نگاهی اجمالی قرار می‌دهیم. دوم نحوه قاعده‌مندسازی گزاره‌های الهیاتی توسط آنان را مد نظر قرار خواهیم داد. بیایید به استفاده آنها از اصطلاحات فنی نگاه کنیم. کتاب مقدس از طیف گسترده‌ای از کلمات برای اشاره به کمالات قابل انتقال خدا استفاده می‌کند. در حقیقت نویسندگان کتاب مقدس غالباً از اصطلاحات متفاوتی برای اشاره به یک مفهوم استفاده کردند و همچنین از اصطلاحات مشابه برای اشاره به مفاهیم مختلف در متون گوناگون استفاده کردند. بنابراین الهیدانان برای ایجاد ترکیب‌های وفادارانه از تعالیم کتاب مقدسی درباره صفات خدا اصطلاحات فنی را به کار گرفتند. به عبارت دیگر آنها تصمیم گرفتند از عبارات ویژه‌ای استفاده کنند و به این عبارات معنای ویژه‌ای بخشیدند. حال اگر همه الهیدانان منتظم از اصطلاحات فنی مشابه به شیوه دقیقاً مشابهی استفاده می کردند، مباحثات رسمی درباره صفات قابل انتقال خدا بسیار ساده تر می شد. اما آنها چنین نمی کنند. برای نمونه، بعضی الهیدانان از حکمت خدا در قالب دستبندی گستردهی صحبت کردند که شامل دانش خدا نیز می شود. اما الهیدانان دیگر اصرار دارند که بین حکمت و دانش خدا تفاوت قاطع قائل شوند. به طریق مشابه بعضی الهیدانان نیکویی خدا را در قالب دستبندی گسترده‌ای مورد اشاره قرار دادند. آنها آنچه را که کتاب مقدس درباره فیض، رحمت، محبت و اصطلاحات مرتبط با خدا تعلیم می‌دهد را در شمول اشارات به نیکویی خدا قرار دادند. الهیدانان دیگر اما نیکویی، فیض، رحمت و محبت خدا را به شکل بسیار مشخصی تعریف کردند. به همین دلایل و سبب‌های مشابه همیشه مهم است که زیاد نگران کلمات خاصی که الهیدانان منتظم برای استفاده برگزیدند نباشیم. هدف الهیات منتظم اوانجلیکال ایجاد چکیده‌های وفادارانه از مفاهیم کتاب مقدس است، نه الگوپذیری از دایره واژگان متنوع کتاب مقدس. و مفاهیم کتاب مقدسی درباره خدا می توانند در قالب اصطلاحات فنی متنوعی بیان شوند. الهیدانان صفات خدا را از راه‌های مختلفی مشخص کردند یا شاید بگوییم سازمان دادند و واقعاً همه اینها راهی برای درک بهتر این هستند که خدا کیست. و بنابراین وقتی از صفات قابل انتقال خدا صحبت می کنیم، چیزهایی مانند محبت برای مثال، چیزهایی مانند حقیقت برای مثال و چیزهای دیگری که می توانیم فهرست کنیم، فهرست بعضی از افراد کوتاه است، فهرست بعضی دیگر طولانی است. در همه این راه‌های متفاوت، دوباره ساده ترین راه این است که فکر کنیم چیزهایی که بشر باید باشد چیست؟ چیزهایی که باید انجام بدهد که خدا شبیه آنهاست و انجام می‌دهد. علاوه بر فرایندهای بکارگیری اصطلاحات فنی از راه‌های گوناگون، همچنین باید بر این نکته تأکید کنیم که چطور الهیدانان منتظم از گزاره‌های الهیاتی استفاده کرده‌اند تا شباهت خدا به ما را توضیح بدهند. گزاره‌های الهیاتی سنگ بناهای تمام جوانب الهیات منتظم هستند. در معنای عام یک گزاره الهیاتی جمله‌ای است که حداقل یک ادعای الهیاتی حقیقی را تا حد امکان مستقیماً مطرح می‌کند. حال این رویکردهای مستقیم به صفات قابل انتقال خدا ساده به نظر می‌رسند، اما کتاب مقدس صفات قابل انتقال خدا را از طریق ژانرهای گوناگونی آشکار می‌کند، مانند روایت، شعر، شریعت، نبوت، رسالت و موارد دیگر، و هر یک از این ژانرها راهی متفاوت برای بیان حقایق درباره خدا هستند. بنابراین الهیدانان منتظم مجبور شده اند برای ایجاد ارائه منسجم و منطقی از این آموزه های کتاب مقدس، گزاره های الهیاتی را از انواع ژانرهای کتاب مقدسی استنباط کنند. این فرایند استنباط گزاره های الهیاتی در بعضی متون کتاب مقدسی ساده تر از بقیه هستند. برای نمونه، کتاب مقدس حاوی ادعاهای بسیاری است که در شکل نبوت‌هایی درباره کمالات خدا هستند. شعر آهنگین داوود در مزمور 34 آیه 8 به ما میگوید خداوند نیکوست. در رساله اول یوحنا باب 4 آیه 8 میخوانیم که خدا محبت است. چون این گزاره های کتاب مقدسی معمولاً به آسانی در میان مباحثات الهیاتی درباره صفات قابل انتقال خدا جای می گیرند. بخش های دیگر کتاب مقدس توصیفاتی کاملاً ساده از خدا ارائه می دهند. برای مثال در کتاب نبوتی اشعیا در باب 1 آیه 4 می بینیم که خدا به عنوان خدای قدوس توصیف شده است. دشوار نیست که ببینیم چطور الهیدانان منتظم این توصیف را به این گزاره ساده تبدیل کرده اند که خدا قدوس است. و در ژانر شریعت در تثنیه باب 7 آیه 9 خدا به عنوان خدای امین توصیف شده است. به عبارت دیگر خدا امین است. اما همه متون کتاب مقدسی به این سادگی در الهیات منتظم قرار نمی گیرند. وقتی با روایات کتاب مقدسی سر و کار داریم، غالباً می توانیم گزاره های متفاوت زیادی را از یک داستان استنباط کنیم. برای نمونه، گزارش آفرینش در پیدایش باب 2 نشان می دهد که خدا قادر است، که خدا حکیم است و نیز اینکه خدا نیکوست. حکایت صدوم و عموره در پیدایش باب 19 نشان می دهد که خدا قدوس است، خدا رحیم است و خدا عادل است. هر روایت کتاب مقدسی به الهیدانان منتظم این فرصت را داده است تا گزاره های متنوعی درباره صفات قابل انتقال خدا استنباط کنند. ما همچنین صفات قابل انتقال خداوند را در قسمت‌هایی می‌بینیم که کتاب مقدس به شدت بر شیوه‌های گفتاری مانند استعارات، تشبیهات و مقایسات تکیه می‌کند. برای مثال، متون شعری مانند مزمور 89 آیه 26 و متون نبوتی مانند اشعیا باب 64 آیه 8 درباره خدا به عنوان پدر صحبت می‌کنند. تشبیهی که موارد زیادی درباره خدا به ما میگوید. اما الهیدانان منتظم به جای استفاده از تصویر چند وجهی از خداوند به عنوان پدر، بیشتر به گزاره های ساده‌ای مانند خدا نیکوست تمایل داشتند. متون شعری مانند مزمور 24 آیه 8 و خروج باب 15 آیه 3 و متون روایی مانند یوشع فصل 23 آیه 10 خدا را به عنوان یک جنگاور به تصویر می کشند. اما الهیدانان منتظم به طور معمول تمرکز خود را بر گزاره‌ای مانند خداوند قادر است محدود کرده اند و بر اساس متونی شعری مانند مزمور 118 آیه 27 و رساله اول یوحنا باب 1 آیه 5 می توانیم بگوییم که خدا نور است. اما الهیدانان منتظم بیشتر مایل بودند تا این تشبیه را به گزاره‌ای مانند خدا از نظر اخلاقی پاک است ترجمه کنند. می توانیم ببینیم که شیوه های قیاسی مانند اینها آشکار می کنند که خدا به آفرینش خود شباهت دارد و از راه های بسیاری به کارگیری زبان قیاسی به بحث ما درباره صفات قابل انتقال خدا قنا می بخشد. اما الهیدانان منتظم بیشتر بر ارائه این حقایق درباره خدا به شکل گزاره‌های الهیاتی ساده متمرکز بودند و با این کار آنها توانستند تعالیم منسجم منطقی درباره صفات قابل انتقال خدا ایجاد کنند. پرسش روش الهیاتی بر کتاب مقدس تمرکز می کند چون کتاب مقدس منبع اصلی و مرجع مطلق یا معیار برای تمام الهیات ماست و بنابراین وقتی ما به سراغ کتاب مقدس می رویم همیشه می کوشیم که این سوال را بپرسیم، سوال الهیاتی کتاب مقدس را که در اینجا چه چیزی به ما تعلیم داده شده. حالا وقتی این کار را انجام می دهیم همینطور که به سراغ کتاب مقدس می رویم، چیزی که بلافاصله با آن روبرو می شویم این است که کلام خدا راهنمای الهیات منتظم یا چیزی شبیه به آن نیست. کتاب مقدس دارای یک ساختار روایی فراگیر است و البته بیشتر کتاب مقدس در معنای دقیق تر یا مناسب تر روایت است. ما همچنین مزامیر را داریم و امثال را داریم و بسیاری ژانرهای دیگر که با آنها در کتاب مقدس برخورد می‌کنیم و بنابراین با سوالات تفسیری قابل ملاحظه‌ای روبرو هستیم درباره اینکه چطور از درک یک متن در همان شکلی که به ما داده شده به طرف نوعی از آموزه‌ها، یعنی بیرون کشیدن تعالیم از متن طوری که بتواند برای قاعده‌ها و استدلالات الهیاتی مفید باشد برویم. و البته بیاناتی در کتاب مقدس درباره خدا وجود دارند که خیلی خیلی مستقیم هستند، اما بعد خیلی از الهیاتی که در کتاب مقدس به ما داده شده در واقع مستلزم کار بر روی انواع نتیجه گیری ها بر اساس متن است، ولی ما باید اصول تفسیر مشخصی را به کار بگیریم تا متن را درست تحت شرایط خودش متوجه بشویم و وقتی این کار را انجام بدهیم بینشی درباره کیستی خدا خواهیم داشت. بعد از دقت به برخی فرایندها که دیدگاه‌های الهیاتی درباره صفات قابل انتقال خدا را شکل می‌دهند، مفید است که به بعضی اسناد تاریخی توجه کنیم که نشان می‌دهند چطور اوانجلیکال‌ها این جنبه از خداشناسی خاصه را خلاصه کرده اند. اگر می‌خواستیم آثار الهیدانان اوانجلیکال پیشرو را بررسی کنیم، به سرعت آشکار می‌شد که دیدگاه‌های آنها در مورد صفات قابل انتقال خدا معمولاً بسیار شبیه است. ما می‌توانیم به هر تعداد فهرستی که مسیحیان در طول تاریخ کلیسا از آنها برای بیان چگونگی شباهت خدا به خلقتش استفاده کرده اند مراجعه کنیم. اما برای سادگی کار به سه سند تاریخی توجه می‌کنیم که چندین بار در طول این مجموعه دروس به آنها اشاره کردیم. این سندها نشان دهنده روش‌های متداولی است که اوانجلیکال‌ها چکیده‌های رسمی درباره کمالات قابل انتقال خدا را شکل دادند. این اسناد تاریخی را اول با نگاه به اعتقادنامه آگزبرگ مورد بررسی قرار خواهیم داد که در سال 1530 نوشته شده است. سپس اعتقادنامه بلژیک را بررسی می‌کنیم که در سال 1561 نوشته شد و در آخر به بررسی نسخه موجز پرسش و پاسخ وستمینستر می‌پردازیم که در سال 1647 نوشته شد. بیایید با اعتقادنامه لوتری آگزبرگ شروع کنیم. به یاد دارید که بند اول از اعتقادنامه آگزبرگ صفات خدا را به این شکل خلاصه می کند. یک ذات الهی وجود دارد که خدا خوانده می شود و خدا است. ابدی، بدون جسم، بدون اجزا، دارای قدرت، حکمت و نیکویی بی نهایت. این بند ابتدا به عناصری اشاره می کند که غالباً تحت عنوان صفات غیر قابل انتقال خدا شناخته می شوند. یعنی اینکه چطور خدا از آفرینش خود متفاوت است. اما اعتقادنامه همچنین به قدرت، حکمت و نیکویی خدا اشاره می کند. این صفات عموماً به عنوان صفات قابل انتقال یا راه‌هایی شناخته می شوند که خدا به آفرینش خود و به ویژه انسان‌ها شباهت دارد. خدا هر یک از این کمالات را به آفرینش خود بخشیده است، اما در مقیاسی کوچکتر. متونی مانند مزمور 68 آیات 34 و 35 تعلیم می‌دهند که خدا صاحب قدرت است و به آفرینش خود نیز قدرتی مشابه هرچند کمتر بخشیده است. متونی مانند دانیال باب 2 آیات 20 و 21 آشکار می‌کنند که خدا صاحب حکمت است و حدی از حکمت را نیز به بشر بخشیده است. و متونی مانند مزمور 119 آیه 68 و دوم پتروس باب 1 آیات 3 تا 5 نشان می‌دهند که نه تنها خدا نیکوست، بلکه در آفرینش خود نیز نیکویی قرار داده است. بنابراین می‌توانیم بر اساس تعالیم کتاب مقدس به درستی بگوییم که قدرت خدا، حکمت او و نیکویی او همگی صفات قابل انتقال هستند. با در نظر داشتن فهرست صفات قابل انتقال خدا از اعتقادنامه آگزبرگ، بیایید به سراغ دومین سند تاریخیمان برویم، اعتقادنامه بلژیک، و به یاد بیاوریم که چطور صفات خدا را معرفی می کند. در بند اول از اعتقادنامه بلژیک می توانیم این طور بخوانیم: تنها یک وجود ساده و روحانی وجود دارد که ما او را خدا می خوانیم. او ابدی، غیر قابل درک، نادیدنی، تغییر ناپذیر، لایتناهی، قادر مطلق، کاملا حکیم، عادل، نیکو و چشمه جوشان تمام نیکویی هاست. این بند از اعتقادنامه بلژیک صفات خدا را با 10 اصطلاح خلاصه می کند. ششتای اول غالبا به صفات غیر قابل انتقال خدا مرتبط هستند. باقی صفات، قادر مطلق، کاملا حکیم، عادل و نیکو، غالبا به عنوان صفات قابل انتقال خدا شناخته می شوند. اعتقادنامه بلژیک نیز مانند اعتقادنامه آگزبرگ اشاره می کند که خدا قادر مطلق است، یا اینکه خدا قدرت دارد، اینکه او حکیم است و نیکو. اما همچنین یک صفت دیگر را نیز اضافه می کند و می گوید که خدا عادل است، که می توان آن را منصف هم ترجمه کرد. کتاب مقدس در پشتیبانی از این صفات قابل انتقال بارها از خدا در متونی مانند مزمور 7 آیه 9 به عنوان عادل یا منصف صحبت می کند. و متونی مانند هوشع باب 12 آیه 6 و دوم تیموتائوس باب 3 آیه 16 تعلیم می دهند که انسانها می توانند در مقیاسی مخلوقانه عادل یا منصف باشند. بنابراین علاوه بر قدرت، حکمت و نیکویی، کاملا مناسب است که عدالت را نیز جزو صفات قابل انتقال خدا به حساب بیاوریم. پس از اینها به سومین نماینده اسناد تاریخی ما می‌رسیم. نسخه موجز پرسش و پاسخ وستمینستر نیز مانند اعتقادنامه آگزبرگ و اعتقادنامه بلژیک صفات قابل انتقال خدا را فهرست می کند. پرسش و پاسخ موجز در جواب چهارمین سوال که خدا چیست می گوید: خدا روحی است که وجود، حکمت، قدرت، قدوسیت، عدالت، نیکویی و حقیقت او بی انتها، ابدی و تغییر ناپذیر است. 7 این کمالات قابل انتقال هستند: وجود، حکمت، قدرت، قدوسیت، عدالت، نیکویی و حقیقت. پرسش و پاسخ موجز نیز مانند اعتقادنامه آگزبرگ و اعتقادنامه بلژیک به حکمت، قدرت و نیکویی اشاره می کند. همچنین با شامل ساختن عدالت، اعتقادنامه بلژیک را نیز بازتاب می دهد. اما پرسش و پاسخ وجود یا هستی خدا، قدوسیت خدا، حقیقت یا وفاداری را نیز اضافه می کند. متونی مانند پیدایش باب 1:1 و یوحنا باب 1:3 روشن می کنند که وجود یا هستی آفرینش ثانوی و متکی بر وجود خداست. اما با این وجود ما به شکلی وجود داریم که به خدا شباهت دارد. بر طبق افسوسیان باب 4:24 قدوسیت یک ویژگی خداست که در جوانب مختلف آفرینش و از جمله انسانها بازتاب یافته است. و در بخشایی از کلام خدا مانند مزمور 25:5 حقیقت یا وفاداری نه تنها یکی از کمالات خداست بلکه به بشر نیز بخشیده شده است. خدا می تواند صفات به خصوص وجود خود، محبت خود، شفقت خود، قدوسیت خود و عدالت خود را به ما منتقل کند و احتمالاً ساده ترین توصیف این در نسخه معجز پرسش و پاسخ وستمینستر وجود دارد. خدا چیست؟ خدا روحی است که وجود، حکمت، قدرت، قدوسیت، عدالت، نیکویی و حقیقت او، اینها صفات قابل انتقال خدا هستند. بی انتها، ابدی و تغییر ناپذیر است و این ستای آخر غیر قابل انتقال یا انتقال ناپذیر هستند. ما می توانیم با او در صفات قابل انتقالش سهیم شویم، اما بی انتها، ابدی و تغییر ناپذیر بودن برای ما نیستند و البته ما او را برای بی انتها، ابدی و تغییر ناپذیر بودنش جلال می دهیم که در آنها سهیم نیستیم، درست همانطور که او را برای اجازه به ما در سهیم شدن در صفات وجود، حکمت، قدرت، قدوسیت، عدالت، نیکویی و حقیقتش جلال می دهیم. این فهرست ها نماینده دیدگاه های اوانجلیکال پروتستان درباره این موارد هستند. با این وجود باید اضافه کنیم که این اسناد حاوی تمام صفات قابل انتقال خدا که الهیدانان به او منتسب کرده اند نیستند. الهیدانانی به صفات قابل انتقال دیگر هم اشاره کرده اند. برای نمونه همانطور که پیشتر اشاره کردیم معمول است که دانش خدا را در فهرست صفات قابل انتقال او ببینیم. و در متونی مانند کولوسیان باب 1:10 می‌بینیم که هم خدا و هم انسان‌ها از دانش برخوردارند. رحمت خدا غالباً در این دسته از کمالات الهی قرار گرفته است، چون کتاب مقدس در متونی مانند لوقا باب 6:36 روشن می‌کند که هم خدا و هم انسان‌ها رحیم هستند. و البته کلام خدا همچنین بر محبت خدا به عنوان یک صفت قابل انتقال در متونی مانند تثنیه باب 7:9 تأکید می کند. پس از نگاه به فرایندهایی که الهیدانان از آنها پیروی کرده اند و چند سند تاریخی نماینده دیدگاه ها در این باره، بیایید به سراغ سومین جنبه از دیدگاه های الهیاتی درباره صفات قابل انتقال خدا برویم. سازمان این موضوعات در الهیات منتظم. همانطور که دیدیم سندهای تاریخی مختلفی که ارائه دادیم و الهیدانان پیشرو صفات قابل انتقال خدا را از راه‌های مختلفی فهرست کردند. متأسفانه این تنوع گاهی باعث شده است تا دانشجویان بی تجربه درباره اینکه کدام یک از این فهرست‌های صفات الهی درست هستند دچار مشکل شوند. اما در واقعیت یک سازمان اصولی برای صفات قابل انتقال خدا وجود دارد و این سازمان منطقی به ما کمک می کند ببینیم که در حقیقت وحدت زیادی بین اوانجلیکال ها درباره نحوه شباهت خدا به ما وجود دارد. پیشتر در این درس دیدیم که انسان ها از امتیاز شباهت به خدا بیش از هر مخلوق دیگری برخوردارند. و به همین دلیل کتاب مقدس غالباً خدا را با ویژگی‌های انسانی توصیف می‌کند. از بسیاری جهات این تمرکز کتاب مقدسی بر شباهت‌های بین خدا و انسان در سازماندهی صفات قابل انتقال خدا در الهیات منتظم نقشی بنیادین داشته است. الهیدانان منتظم در طول قرنها و اعتقادنامه‌ها و اعترافنامه‌ها و چیزهای مشابه صفات قابل انتقال خدا را به طرق گوناگونی سازماندهی کردند. اما به طور عمده وقتی نگاه می کنید و شروع به سوال پرسیدن درباره این که چرا این اول و این دوم و آن سوم است می کنید، قاعده اصلی که می بینید بارها به اشکال گوناگون ظاهر می شود این است که افراد صفات قابل انتقال خدا را با توجه به راه‌هایشان از درک کیستی انسان سازماندهی می کنند. و دلیلش این است که ما تصویر و شبیه خدا هستیم و صفات قابل انتقال خدا آن راه‌هایی هستند که او به ما شباهت دارد. منظورم این است که در حقیقت کتاب مقدس به ما فهرستی از صفات قابل انتقال خدا نمی‌دهد. ما آنها را از کلام خدا استنباط می‌کنیم و وقتی شما از ارتباطات یا شباهات بین خدا و مردم در تفکرتان درباره این صفات خدا استفاده می‌کنید، آنچه درباره مردم فکر می‌کنید، سازمان آنچه انجام می‌دهید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همه ما می‌دانیم که علوم امروزی مانند زیست شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی راه‌های زیادی برای درک معنای انسان بودن پیشنهاد می‌کنند. بعضی از این دیدگاه‌های امروزی حرف‌های زیادی برای ارائه دارند. برخی دیگر درباره ماهیت حقیقی بشر دچار سوء برداشت شده اند. اما همانطور که پیشتر اشاره کردیم، الهیات منتظم سنتی بر سه راه اصلی متمرکز شده است که انسانها به شکلی ویژه شبیه خدا هستند. توانایی های عقلانی ما، ظرفیت های ارادی ما و ویژگی اخلاقی ما. این برآورد سه جانبه از معنای آفریده شدن به شباهت خدا تأثیر عمیقی بر نحوه سازماندهی صفات قابل انتقال خدا توسط الهیدانان منتظم گذاشته است. به طور کلی تمام کمالات قابل انتقال خدا می توانند در سه گروه گسترده صفات الهی دسته‌بندی شوند که با اشکال شباهت انسان به خدا تطابق دارند: صفات عقلانی خدا، صفات ارادی او و صفات اخلاقی او. می توانیم به آسانی ببینیم که چطور حکمت، قدرت و نیکویی خدا در بند اول اعتقادنامه آگزبرگ هم راستای این سه گروه گسترده مورد اشاره قرار گرفتند. حکمت به ذهن خدا مربوط می شود و نماینده صفات عقلانی خداست. قدرت به اراده خدا مربوط می شود و نیکویی به صفات اخلاقی خدا مربوط می شود. تقریباً همین چهار مورد را می توان در مورد چهار صفت قابل انتقال بیان کرد که در اعتقادنامه بلژیک فهرست شدند. اصطلاح حکیم در دسته صفات عقلانی خدا قرار می گیرد. قادر مطلق نماینده صفات ارادی خداست و اصطلاحات عادل یا منصف و همچنین نیکو نماینده صفات اخلاقی خدا هستند. به طریق مشابه جواب چهارم از پرسش و پاسخ موجز وستمینستر نیز از مسیر مشابهی پیروی می کند. پس از دستبندی تا حدی نامعمول وجود یا هستی خدا، حکمت نماینده صفات عقلانی خداست. قدرت صفات ارادی خدا را نمایندگی می کند و صفات اخلاقی خدا شامل قدوسیت، عدالت، نیکویی و حقیقت او می شود. این مشاهدات نشان می دهد که اگرچه این اسناد تاریخی دقیقاً یکسان نیستند، اما بیانگر اختلافات بسیار چشمگیری هم نیستند. آنها علارغم تنوعشان همگی بر کمالات قابل انتقال خدا بر اساس سه ویژگی اصلی مشترک بین او و انسانها به عنوان تصویر خدا متمرکز هستند. این سازمان سه جانبه همچنین به ما کمک می کند تا تغییرات پیشنهادی توسط بعضی از الهیدانان را ارزیابی کنیم. برای نمونه، افزودن دانش خدا به حکمت او صرفاً راهی برای تمایز بین دو جنبه از صفات عقلانی اوست. افزودن اصطلاح حاکمیت در کنار اصطلاح سنتی تر قدرت دو جنبه از صفات ارادی خدا را متمایز می کند. و افزودن اصطلاحاتی مانند رحمت و محبت صفات اخلاقی متنوع خدا را متمایز می کند. از این منظر می توانیم با اطمینان بگوییم که یک پارچگی چشمگیری در الهیات منتظم اوانجلیکال نسبت به آنچه صفات قابل انتقال خداوند تلقی می شود وجود دارد. اگرچه همیشه ممکن است این کمالات از طرق مختلفی بیان شوند، به جز چند استثنای نادر، صفات قابل انتقال خدا در همان دسته گسترده صفات عقلانی، ارادی و اخلاقی او قرار می گیرند. اکنون که دیدگاه‌های الهیاتی متنوع درباره صفات قابل انتقال خدا را از طریق نگاه به فرایندهای بکار گرفته شده توسط الهیدانان منتظم، چند سند تاریخی و سازمان منطقی این جنبه از خداشناسی خاصه در نظر گرفتیم، باید به موضوع چهارم بپردازیم، یعنی برخی از مفاهیم عملی این دیدگاه‌های الهیاتی. راه‌های زیادی برای بررسی مفاهیم صفات قابل انتقال خدا وجود دارند، اما برای سادگی بیایید فقط به دو جهت نگاه کنیم. نخست انتظاراتمان از خدا را بررسی می‌کنیم و دوم به الگوپذیریمان از خدا اشاره می‌کنیم. بیایید با نوع انتظاراتی که باید درباره خدا نسبت به صفات قابل انتقال او داشته باشیم شروع کنیم. متاسفانه وقتی که خیلی از پیروان خوشنیت مسیح درباره صفات قابل انتقال او می‌آموزند، معمولاً درباره نحوه عملکرد خدا در وقایع کتاب مقدسی دچار سوء برداشت می‌شوند و انتظاراتی غلط از نحوه عملکرد خدا در زندگی خودشان برای امروز به وجود می‌آورند. صفات خدا همیشه درباره او صادق هستند. آنها پدیدار و غایب نمی‌شوند. هرگز تغییر نمی کنند. اما این به آن معنا نیست که تمام صفات قابل انتقال خدا همیشه و هر روز برای همه واضح و روشن هستند. همانطور که مثالهای کتاب مقدسی بیشماری نشان می دهند، خدا هرگز عوض نمی شود و آنچه در زندگی ما انجام می دهد هرگز با خودش ضدیت ندارد. اما در این حال نمی توانیم دقیقاً پیش بینی کنیم که خداوند در هر لحظه از تاریخ چگونه عمل خواهد کرد، چون او صفات خود را به طرق مختلف نشان می دهد. برای اینکه از خدا انتظارات کتاب مقدسی داشته باشیم، می بایست یک تمایزی را در ذهن داشته باشیم که بارها در این مجموعه دروس به آن اشاره کردیم. تمایز بین صفات خدا و تجلیات تاریخی او. همانطور که دیدیم، تمام صفات خدا از جمله صفات قابل انتقال او بدون محدودیت، غیر وابسته به زمان و تغییر ناپذیر هستند. اما وقتی خدا با آفرینش محدود وابسته به زمان و متغیر خود درگیر می شود، صفات خود را از راه های مختلف و در زمان های مختلف متجلی می کند. بعضی از این تجلیات به بازه های زمانی قابل توجهی بست پیدا می کند. برخی فقط اینجا و آنجا و گاه به گاه ظاهر می شوند. اما مکاشفه عام و ثبت تاریخ کتاب مقدسی به روشنی آشکار می کنند که خدا صفات خود را به طرقی نشان می دهد که هرگز به طور کامل قابل پیش بینی نیستند. به این فکر کنید که این مسئله در مورد هر سه دستبندی سنتی از صفات قابل انتقال خدا چگونه است. صفات عقلانی خدا همیشه در مورد او صدق می کنند. او همیشه دانای کل و حکیم است. اما گاهی خدا دانش و حکمت خود را به وضوح در تاریخ کتاب مقدسی و زندگی‌های امروز ما نشان می‌دهد و گاهی هم نه. به همین دلیل است که بعضی از شخصیت‌های کتاب مقدسی با شادی آنچه خدا بر آنان مکشوف کرد را تصدیق کردند و بعضی دیگر در اشتیاق درک بیشتری از ذهنیت خدا بودند. به همین شکل صفات ارادی خدا هرگز تغییر نمی کنند. او همیشه قدرتمند است، اما در طول تاریخ کتاب مقدسی و نیز در زندگی خود ما، خدا گاهی میزان زیادی از قدرت خود را نشان می دهد و در زمانهای دیگر نه.
به همین دلیل است که شخصیت‌های کتاب مقدسی گاهی صدای ستایش خود را برای کارهای قدرتمندانه خدا بالا بردند و در زمانهای دیگر با استقاسه در زمان رنج تحت ظلم دشمنانشان از خدا خواستند که قدرت خود را آشکار کند. و همین درباره صفات تغییرناپذیر اخلاقی خدا نیز میتواند گفته شود. خدا همیشه نیکو، قدوس، عادل، حقیقی، پرمحبت، رحیم و بخشنده است. اما تاریخ کتاب مقدسی و تجربه انسانی خود ما جای تردید کمی باقی می‌گذارد که خداوند این صفات اخلاقی را به روش‌های مختلف به نمایش می‌گذارد. گاهی نیکویی او برای همه واضح است و می‌توانند ببینند، اما در زمان‌های دیگر تشخیص نیکویی او دشوار است. به همین دلیل است که بسیاری از شخصیت‌های کتاب مقدسی برای برکاتی که دریافت کردند شکرگزار بودند، در حالی که دیگران از دشواری‌ها و آزمایشاتی که متحمل می‌شدند گلایه می‌کردند. همانطور که این تنوعات نشان می‌دهند، تشخیص صفات قابل انتقال خدا از راه‌هایی که او این صفات را در تاریخ متجلی می‌کند برای برخورداری از انتظارات صحیح بسیار مهم است. خب من فکر می‌کنم مشکل توانایی دیدن حکمت، محبت و قدرت خدا و چنین چیزهایی در آفرینش به طور عمده بیشتر یک مشکل دیدگاه انسانی هست تا اینکه مشکل خود خدا باشد. یکی از یادآوری‌های کتاب مقدسی که برایم خیلی مفید است در مزمور 73 وجود دارد که مزمور نویس با گلایه از موفقیت ثروتمندان و گناهکاران و چنین چیزهایی شروع می‌کند و اینکه من سعی می‌کنم برای تو زندگی کنم و مدام تنبیه می‌شوم. اما بعد در میانه مزمور یک نقطه بازگشت وجود دارد که می‌گوید تا به قدس‌های خدا داخل شدم، آنگاه در آخرت ایشان تأمل کردم. برای مثال آگوستین می‌تواند درباره نیاز به شفای روح صحبت کند که گناه آنچنان به ما صدمه زده است که فکر ما، پردازش ما، درک ما غلط است، چون روح ما به شفای خدا احتیاج دارد و این تنها زمانی است که خداوند کاری را انجام می‌دهد که ما واقعاً بتوانیم آن را درست درک و تفسیر کنیم. بنابراین مشکل از خدا نیست، از ادراک ماست و فقط می‌توانم بگویم به عنوان کسی که به خدا نزدیک‌تر می‌شود، بعداً می‌توانید واضح‌تر ببینید که چطور این صفات ایدئال خدا و اعمال او روشن می‌شود. اما این مشکل خدا نیست، مشکل ماست. مفاهیم عملی صفات قابل انتقال خدا نه تنها به انتظارات ما از خدا می‌پردازند، بلکه همچنین به اهمیت الگوپذیری ما از خدا نیز اشاره می‌کنند. کتاب مقدس هرگز مردم را به الگوپذیری یا شباهت داشتن به صفات غیر قابل انتقال خدا فرا نمی‌خواند. کلام خدا به ما پند نمی‌دهد که بی انتها، ابدی یا تغییرناپذیر باشیم، بلکه برعکس کتاب مقدس ما را فرا می‌خواند تا خود را در پرستش و ستایش خدا فروتن کنیم، چون او به طرز شگفت آوری از این راه‌ها با ما متفاوت است. اما مفاهیم عملی صفات قابل انتقال خدا به مسیر متفاوتی می روند. البته ما باید خدا را برای این کمالات ستایش کنیم، اما گاه به گاه کتاب مقدس ما را فرا می خواند تا از صفات قابل انتقال خدا الگو بگیریم. برای نمونه در لوقا باب 6 آیه 36 عیسی گفت رحیم باشید چنان که پدر شما نیز رحیم است. در اینجا عیسی به شاگردانش گفت که از رحمت خدا الگو بگیرند و معیاری برای اینکه رحمت انسانی باید چگونه باشد قرار می‌دهد. باید مانند صفت اخلاقی خدا درباره رحمت باشد. پولس نیز تقریباً دستور مشابهی در افسوسیان باب 4 آیه 32 داد و گفت با یکدیگر مهربان باشید و رحیم و همدیگر را عفو نمایید، چنان که خدا در مسیح شما را هم آمرزیده است. الگوپذیری از نیکویی خدا در رحمت و مهربانی او معیار نیکویی برای تمام کسانی است که از مسیح پیروی می کنند. به طریق مشابه اول پتروس باب 1 آیات 15 و 16 به ما میگوید مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید زیرا مکتوب است مقدس باشید زیرا که من قدوسم. نویسنده در اینجا فراخوانی مکرر به تقدس در کتاب لاویان را چنین تفسیر می کند که خوانده شده ایم تا شبیه خدا باشیم. کتاب مقدس خیلی واضح می گوید که خدا قدوس است و در اول پتروس ما خوانده شده ایم که مقدس باشیم چون او قدوس است. من شبانی داشتم که به من می گفت ما تنها افرادی بر روی زمین هستیم که می توانیم این ویژگی خدا را بازتاب بدهیم. وقتی ما مقدس هستیم، وقتی در تقدس گام بر می داریم، وقتی از گناه روی گردان می شویم، وقتی از دنیا به این معنا جدا می شویم، نه تنها آن کاری را انجام می دهیم که خدا ما را به انجام آن خوانده، نه تنها از گناه روی گردان می شویم چون او ما را به روی گردانی از آن خوانده و این را از ما خواسته، بلکه در اصل یک ویژگی اخلاقی خدا را به دیگر افراد منعکس می کنیم. و بنابراین دنیا می تواند به ما نگاه کند. آنها تقدس ما را می بینند، جدا بودن ما را می بینند و مهمترین ویژگی ذات خدا را می بینند. و بنابراین من فکر می کنم اگر از زبان کتاب مقدس صحبت کنیم، ما باید مقدس باشیم چون خدا قدوس است و ما این را نه تنها برای خوشنودی خدا انجام می دهیم، بلکه تا شخصیت او را بازتاب دهیم. هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید خدا قوم خود را می‌خواند که مقدس باشند چنان که او قدوس است و بنابراین قدوسیت خدا چیزی است که اهمیت عملی خیلی زیادی برای قوم خدا در تمام اعصار دارد و تقدس شامل حداقل دو چیز می‌شود از یک طرف به معنای جدا شدن از چیزی است و در این مورد به معنای جدا بودن از گناه است. پس ما به عنوان قوم خدا خوانده شدیم تا هیچ کاری با گناه نداشته باشیم. اما بعد از نظر مثبت به این معناست که از نظر اخلاقی با خدا تطبیق داشته باشیم. تا جایی که برای یک مخلوق ممکن است شبیه او باشیم. بنابراین ما در همه کارهایی که انجام می دهیم، در هر کجا که خداوند ما را قرار دهد، در طیف وسیعی از روابط و مشاغل و فعالیت‌های خود تلاش می‌کنیم تا مانند همه چیزهایی که می‌گوییم و انجام می‌دهیم به شباهت خدا و شخصیت او باشیم. از نظر سه دسته‌بندی اصلی صفات قابل انتقال خدا، ما باید ذهن‌های من را با ذهن خدا تطبیق بدهیم. اراده‌های من را با اراده خدا منطبق کنیم. شخصیت اخلاقی ما باید مطابق شخصیت اصلی خدا باشد. اما باید در اینجا مراقب باشیم. همانطور که دیدیم خدا صفات عقلانی، ارادی و اخلاقی خود را در تعامل با آفرینش خود به اشکال مختلفی به نمایش می‌گذارد. و از بسیاری جهات همین باید درباره هر کسی صدق کند که می‌خواهد از خدا الگو بگیرد. اندیشیدن مانند خدا در شرایط مختلف معنای مختلفی دارد. در بکار بستن اراده مان آنچنان که خدا انجام می دهد باید در زمانهای مختلف از راه‌های مختلف عمل کنیم. برای بازتاب شخصیت اخلاقی خدا می باید به شکل درست و در زمان درست عمل کنیم. به همین دلیل قوم وفادار خدا باید بیاموزند که با توجه به آنچه خداوند در کتاب مقدس دستور داده است از او الگو بگیرند. کلام خدا دستورالعمل‌های بیشماری در اختیار ما قرار می‌دهد تا ما را در زندگی روزمره‌مان راهنمایی کند. ما می‌آموزیم که چگونه با بکار بردن تمام آموزه‌های کتاب مقدس حکمت خداوند را در شرایط مختلف به نمایش بگذاریم. ما می آموزیم که چگونه با مطالعه روش‌های فراوانی که برای اعمال اراده خود در پیروی از خدا فراخوانده شده ایم از قدرت خدا در شرایط مختلف الگو بگیریم و ما می آموزیم که چگونه با در نظر گرفتن همه دستورات اخلاقی کتاب مقدس از نیکویی خداوند در شرایط مختلف الگو پذیری کنیم ما با اطمینان کامل از این که روح القدس در زندگی ما کار می کند تا ما را برای روزی آماده کند که کاملاً با مسیح سازگار شویم، خود را تسلیم آموزه های مختلف کتاب مقدس می کنیم. همانطور که در اول یوحنا باب 3 آیات 2 و 3 می خوانیم، می دانیم که چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. و هر کس که این امید را بروی دارد خود را پاک می سازد چنان که او پاک است. در این درس با بررسی صفات قابل انتقال خدا به کاوشی در این موضوع پرداختیم که خدا چگونه به ما شباهت دارد. اساس کتاب مقدسی برای این موضوع را از راه‌هایی که نویسندگان کتاب مقدس خدا را با آفرینش او مقایسه کردند دیدیم، به خصوص با انسان‌ها که تصویر خدا هستند، و علاوه بر این به تحقیقی در این مورد پرداختیم که چگونه الهیدانان منتظم تعدادی دیدگاه الهیاتی رسمی درباره این صفات الهی ایجاد کردند. به فرایندی که مورد استفاده قرار دادن توجه کردیم، فهرست های موجود در اسناد تاریخی، سازمان منطقی آنها از صفات قابل انتقال خدا و برخی مفاهیم عملی این دیدگاه های الهیاتی برای پیروان مسیح. اگرچه درک این موضوع می تواند دشوار باشد، اما خدا از هر نظر با آفرینش خود متفاوت است. اما همانطور که در این درس دیدیم، او همچنین از بسیاری جهات به ما شباهت دارد و آنچه در این درس درباره صفات قابل انتقال خدا دیدیم بیشتر از نظریات صرف است. وقتی این جنبه از آموزه خدا را می آموزیم، عمیقاً درک می کنیم که خدا کیست و همچنین به شکلی کامل تر درک می کنیم که خدا از ما می خواهد در زندگی روزانه من چگونه انسان هایی باشیم.